أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پیروی از حق خیلی مشکل و سنگین است. پیدا کردن حق مشکل و پیروی هم مشکل. حق برای اهل دنیا سنگین است، تحمل حق سنگین. لذا می بینیم نوعا مردم از زیر بار حق فرار می کنند، نمی خوام برن زیر بار حق، چه در اختلافات جزئی، دعاوی شخصی، ادعاهای شخصی، فرش مال منه، مال توست، ارث مالکیه چجور تقسیم بشه، مشکل. حق مشکل. بیشتر میخوان از زیر بار حق فرار بکنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. باید انسان از خداوند عالم استعانت بجوید که خدایا کمک بکن به حق رفتار بکنم، خدایا کمک بکن در هر امری به دنبال حق باشم، به حق قضاوت بکنم، به حق رفتار بکنم. خیلی نیاز است انسان از خداوند عالم استمداد بکند در این مورد. حق سنگینه. مشهور است که در روایات شاید وارد شده باشد، الحق مر. حق در کام مردم دنیا تلخه. فلذا از اون روزی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیتش، خلافت اون حضرت مطرح شد، داد بیداد شروع شد. حق تلخ. و روز به روز که به حمد الله تعالی این حق آشکار می شود، حقانیت اهل بیت علیهم السلام روز به روز آشکار تر می شود، در کام دیگران تلخ تر. مخالفین آتش می گیرند، مخالفین شعله‌ور می شود، هر روز حرارتشون بیشتر، عداوتشون شدیدتر، مخالفتشون شدیدتر. حق تلخه، حق سنگینه، پیدا کردنش هم سنگینه، پیروی هم سنگینه. آقایان تواریخ را می خوانند، سیر را مطالعه می کنند، حالات ائمه و انبیا را مطالعه می کنند، خوب متوجهند که چقدر سنگینه پیدا کردنش و پیروی. شروع شد، به هر شکلی بود شروع شد. می بینید راجع به بیعت غدیر، قضیه غدیر، 14 قرن است مخالف کوشش می کند لکدار بکند این قضیه را. حق چقدر سنگینه هی توجیه می کند، سندن توجیه نمیتونم بکنم، دلالتن توجیه، بله مقصود رسول خدا چی بوده، هی توجیه. آدم تصور می کند که اگر عمر و ابو بکر می دونستن که پیروانشون در توجیه قضیه غدیر اینقدر به زحمت خواهند افتاد، از اول خودشان هم پیروی میکردن از این غدیر. پیروانشون چقدر خودشون به تبرنج می هی توجیه هی توجیه. روز اول نمیدونستن که این همه توجیهات برای غدیر پیش خواهد آمد، به خیالشان کار تمام شده است و بله بیعت ابو بکر به قول عمر بیعت اولیه بعد از رسول خدا یه فلتهی بیش نبود، یه کلکی بیش نبود به قول خود عمر، بله بیعت ابی بکر یه بازیچهی بود چی بیعتی، ولی خب به خیالشان کار تمام شد و دیگه تشیع رفت و بله علی علیه السلام کنار رفت و حقش گرفته شد و یه دو سه نفری در مدینه صف گرفتن ولایت را و خلافت را، قضیه غدیر را اونم مؤثر نخواهم شروع کردن. کنه نمیدونستم بعد تحقیقات میاد روی این مطلب، خداوند عنایت میفرماید شیعه رشد میکند میرسد به این حدی که میبینید، خداوند عالم به شیعیان عالم قدرت و توفیق عنایت بفرمایند که بیشتر فعالیت بکنن در این طریق، دشمن را بیشتر آتش بزنند. عجب سه چهار نفر آمد چه شد، بله روز به روز خدا را شکر الحمدلله خداوند عالم این کشور امیرالمومنین علیه السلام را از حوادث مصون بدارد، به گردانندگان امر توفیق عنایت بفرماید که به خوبی بتوانند نظام را به سوی اسلامیت ببرند. توفیق میخواد، قدرت میخواد، توفیق میخواد. تا تشیع رشد کرد دشمنان از طرف دیگر به نظرشون بهترین رخنه برای پیش رفت که تشیع از اون مسیر صحیحش برگردانن مسئله تصوف بود، این راه خوبیست که حالا که تشیع مطرح شده رخنه از این طریق، از طریق تصوف که مردم اون مسیر صحیح تشیع را سیر نکنن. به نام نمیدونم عرفان، به نام صوفیت، به نام چی، به نام چی، پیدا کردن حق، رسیدن به حق، چی به عناوین مختلف، بدین طریق لطمه بزنم به تشیع که نتواند راه صحیحش را سیر بکند. علما رضوان الله تعالی علیهم و شکر الله مسائهم خیلی کوشش کردن در این متوجه شدن فوراً که دشمن میخواد از چه طریق رخنه به این مسیر وارد بکنن، هوشیارانه وارد شدن، مفاسد تصوف را به مردم گوش زد کردن، به لباس عرفان چه کارهای چه مفسده خود جلوگیری کردن. اگر روز اول علما کوششی نداشت، بزرگان دینی ما در این گروه کوشش جدی نداشتن، این مرض بیش از اینها سرایت میکرد. ائمه ما هم متوجه بودن کاملا که این تصوف چه بلاییست برای تشیع. از روز اول خود ائمه جلو این کار را گرفتن، فرمودن این گروه، این قشر مضرترین قشریست به تشیع، عرفان و تصوف و اینا. غرض این که آقا جان حق هم پیدا کردنش سخته، هم پیروش سخته. همیشه کوشش شده به هر وضعی پرده روی حق کشیده شود، مردم پیرو به حق نباشند. بخش خداوند عالم به همه شیعیان، به همه روحانیون، به هممون توفیق عنایت بفرماید. اون راهی که مرضی خداست این چند روز عمرمون را با اون راه سیر بکنیم انشاءالله تعالی، با حق از دنیا بریم. عجب عالمی سوا. نمیذارم کلاهی سر آدم بماند مگر دو دستی بگیرد کلاهش را، یا دو دست دیگر امانت بگیرد، چهار دستی کلاهش در سرش بگیرد، بلکه کلاه در سر بماند. و الا میدزدم میبرم به هر کلکیست. بحثمون را شروع بکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن امور مربوطه به مأمور به اجزا هست و شرایط، که تفاوت اجزا و شرایط کاملا توضیح داده شد، و مشخصات چیزهایی که تشخص میاره به عمل، که اون تشخص یا موجب مزیت میشه یا موجب منقصت، و چیزهایی که ترغیب شده به اونها قبل از نماز، اثناء نماز، بعد از نماز، یندب الیه. اینها چیزهایی است که مربوط به مأمور به است، در حول و حوش مأمور به وجود دارد اینها. بعد از اونی که این اقسام ذکر شد، امور مربوطه به مأمور به چند قسم اقسام ذکر شد، بعد به دو نکته اشاره شد. یکی این که اینها همشون در صحت و فساد دخالت دارد، یا بعضی هاشون در صحت و فساد دخیله، یکی این نکته را تذکر داد، و یکی همین نکته که مال امروز است، آیا اینها همشون دخیل در تسمیه است یا بعضی هاشون دخیل در تسمیه. دو نکته سا، آیا همشون دخیل در صحت فسادن یا بعضی هاشون، آیا همشون دخیل در تسمیه صدق الاسمی یا بعضی هاشون دخیله. اولی را دیروز مطرح کردیم، فرمودن که بله اجزا اگر نباشد عمل فاسده، شرایط هم اگر نباشد عمل فاسده. چون گفتیم که اجزا چه کار است و شرایط چه کار است، نباشد مأمور به فاسده. اما اونهایی که تشخص در عمل میارد، مثل وقوعی در مسجد، وقوعی در حمام، در اول نماز استعاذه، با استعاذه وارد شدن، در رکوع نماز نخوندن قرآن، اینهایی که شبیه اجزا و شرایطن تشخص میارن برای عمل، اینها نه، اینها موجب فساد نیستن، اخلال بر اینها موجب فساد نیست. همچنین اموری که یندب الیه، اینها هم همینطور اخلالش موجب فساد نیست. این مال دیروز بود. اخلال بر تسمیه چطور؟ بنابراین که اسامی عبادات اسام لصحیحه، آیا اخلال به اینجور چیزها به صدق اسم مخل هست یا نه؟ می فرماید این اموری که به نام زندگو اله مطرح شد، مثل مقدمات نماز، تعقیبات نماز و امثال اینها، اینا نه، اخلالش مخل به صدق اسم نیست. دعای قنوت نبود هم صلات صلات اسم صلات صدق می کند، و اذان نبود، اقامه نبود، اسم صلات صدق می کند. تعقیبات نبود، تسبیح حضرت زهرا علیها سلام نبود، صلات صدق می کند. مسلم حرفی در اینها نیست. اونا که تشخص می آرد اونها هم همینطور، اخلالش مخل به صدق اسم نیست. در مسجد بخوانی یا در حمام بخوانی نماز را، اینا مخل بر صدق اسم نخواهد بود. اما اون دوتا اجزا و شرائط، اخلال به اجزا و شرائط آیا مخل بر صدق اسم است یا نه؟ می فرماید اجزا حتما بنابر صحیحی اگر جزئی را انسان کم بذارد مسلم مخل بر صدق اسم، اما اگر شرطی را انسان کم بذارد عمل فاسده به جای خود، صحبت در صدق الاسم بعید نیست که مخل به صدق اسم نباشد. نماز بدون وضو بعید نیست که بازم صلات صدق بکند ولو صحیحی هستی. در صدق اسم بعد برمیگرده از گفتارشان میفرماید نه، مقتضای ادله قبلی که صحیحی ها آورده بودن مقتضاش این است که هم اخلال به اجزا مخل به صدق اسمه، هم اخلال به شرائط مخل به صدق اسمه. یادتون هست ادله صحیحی ها دلیل اولشون تبادر بود، انسان از این الفاظ صحیح به ذهن آدمی تبادر می کند. دلیل دومشان یه جمله داشت، این بود که صحت و سلب عن الفاسد بالاخلال بالجزء الشرط، اونجا شرط را هم ذکر کرد. صلات صدق نخواهد کرد اگر چنانچه عمل فاسد بشود به خاطر اخلال به جزء یا به خاطر اخلال به شرط. از اونجا معلوم است که اخلال به جزء و اخلال به شرط هر دو مخل است بر صدق اسم بناءً علی صحیح. مطلب تمام، بحث بعدی را شروع بکنیم. آیا اشتراک لفظی ممکن است؟ ممکن نیست. اگر ممکن است واقع شده یا واقع نشده؟ چون هر چیزی ممکن که حتما نبایست واقع بشه، ممکنه چیزی ممکن باشد ولی به وقوع نرسد. امکان داره یا نه، واقع شده یا نه؟ اگرم امکان دارد و واقع شده، در قرآن هم امکان دارد که کلمات مشترکه به کار برود، الفاظ مشترکه، یا نه؟ قرآن منزه از این است که الفاظ مشترکه در میان الفاظش به کار برود. و یا این که بالاتر از امکان، بالاتر از وقوع وجود دارد، باید لفظ مشترک وجود داشته باشد، نباشد نمی شود. کدوم یکیه؟ مختار مرحوم آیه آخوند این است که امکان دارد اشتراک لفظی، تو یک لفظ به چند معنا وضع بشه، اشتراک لفظی امکان دارد. مد دلیل علل امکان؟ الوقوع. میبینیم در میان الفاظ مشترک زیاده. و ایو دلیل علل امکان ادل من الوقوع؟ چه دلیل بر امکان بالاتر از وقوع؟ ما میبینیم واقع شده. از کجا معلوم واقع شده؟ ثبت به نقل. ما کتب لغت را مراجعه میکنیم، میبینیم در کتب لغت متواترن نقل شده از الفاظ مشترکه که فلان لفظ مشترک است بین چند معنا. در کتب لغت متواترن الفاظ مشترکه نقل شده. و رب لفظ این که این در اطلاق میبینیم تم معنا ازش تبادر میکنن. لفظ این را وقت انسان میشنود، کسی که اجمالا از موضوع له این با خبر باشد، اجمالا با خبر باشد، میبیند از لفظ این چند معنا به ذهن آدمی میاد. بله، تبادر. این فرمایش ایشان ای دلیل علل امکان ادل من الوقوع واقع شده فراوان. بعضی ها گفتن اشتراک لفظی محاله. چرا؟ به جهت اینکه هدف از وضع الفاظ بر معانی تفهیم و تفهم است و الفاظ مشترک گیج کننده است، مخل بر تفهیم و تفهمه. اگر بنا بشه الفاظ بین چند معنا مشترک باشد، منافات داند به اون هدفی که وضع الفاظ دارد، اون هدف را تفهیم و تفهم. اشتراک آمد، تفهیم و تفهم، فلذا از اشتراک خبری نیست. مطمئن باشد که لفظی به چند معنا وضع نشده. آخر قرینه معینه میارن دیگر، چه عیبی دارد، چه اخلالی بر غرض. خب لفظ برای چند معنا وضع بشه، منتها قرینه معینه میخواد. در این استعمال کدوم معنا؟ گفتن که خب قرینه معینه غالبا قرینه مخفی میشه. قرینه چیزی نیست که همیشه مطلب را روشن بسازد، قرینه مخفی میشه، انسان میموند متحیر. الفاظ اگر بنا بشه الفاظ مشترک باشد بین چند معنا، حیرت آور خواهد بود و به قرینه هم نمیشه امیدوار شد. قرائنه دیگر مخفی میموند. این است که اشتراک خبری نیست ازش. بله، هر لفظی وضع شده به یه معنا وضع شده. جواب دادن که نه، مانعی ندارد. قرینه مخفی، قرینه در دست انسانه، میتواند قرینه را طوری بیارد که مخفی نماشد. بله، مخفی نباشد، در دست انسانه دیگه. لازمه قرینه مخفی شدن نیست که، در دست آدمه، طوری بیار مخفی نشود. چه حرفی؟ هیچ اشتراک مخل بر هدف نیست. و علاوه بر این که گاهی خود خفا مطلوبه، متکلم خودش دلش میخواد کلماتش را، کلمه را طوری بگوید که طرف نفهمد، برای طرف مجمل بماند. روبه ما همون اجمال مطابق غرض میشه، چون قرینه روشن نمیاره که کدومش مراده. جنب عین گفته کدوم معنای عین مراده. مصلحت در این بود است که نفهمد این طرف. مثلا بعضی ها گفتن بله اشتراک لفظی ممکن و واقع، اما در قرآن نباید لفظ مشترکی اعمال بشود، استعمال در قرآن. چرا که اگه با قرینه استعمال بشود مستلزمی تطویله، طول پیدا می کند. با قرینه معینه استعمال بشه، بدون قرینه استعمال بشه اجمال پیش بیاد، و هر دو از کلام خدا بعیده، هم تکویل بعیده هم اجمال بعیده. این هست در قرآن نباید لفظ مشترک به کار بره. جواب، اما گفتید که اگر با قرینه بیاد تکویل پیش میاد، رب ما میبینه قرینه حالیه است، اصلا مقالیه نیست. وقتی قرینه حالیه باشد، چون در قرینه حالیه لفظی برای قرینیت به کار نمی رود، اما حال شخص انسان میفهمد که مرادش چیه، چه تطبیقیه. حالا در قرآن نه در غیر قرآن قرینه حالیه تطبیق نمی آره. مثل کشاورزی که بیل به دوشش داره میاد، میگه خدا برکت بدهد به این عین، همه میفهمد از حالش مرادش از عین چیه؟ چشم قناه. همه میفهمند از حالش، لازم نیست که بگد عین اون جاریه، یه قرینه جاریه بیارد که بشه طول. از حالش انسان میفهمد که مرادش از عین چیه. این است که لازمه اشتراک تطویل نیست، لازمه احتیاج به قرینه تطویل نیست. علاوه بر این خیلی متداول است که الفاظ مشترکه را به کار میبرند قرینه مقالیه دارد، اما مقالیه‌ای که طولاور نیست. دقت بکن نکته را، مقالیه‌ای که اون مقال خودش بیانگری یه مطلبیه، نه فقط قرینیت دارد، خودش بیان یه مطلبی است، ضمناً حالت قرینیت هم دارد. مثلا اگر شما بگید خداوند عالم وقت نعمتهایی را که به بندگان داده میشمارد میفرماید و فجرنا العیون، ولی روی زمین ما عیونی را تفجیر کردیم، خب اینجا از این کلمه فجرنا انسان میفهمد که مراد از عیون این چشمه ها و این آب ها و طولم ندارد، چون فجرنا خودش بیانگر یه مطلبیه، نه اینکه فجرنا فقط قرینیت دارد. فجرنا تفجیر کردیم، به وجود آوردیم عیون را. غالبا این جوریه قرائن، فقط اینطور نیست مثل رئیس اصلا یرمی که یرمی را برای قرینیت میارن، نه، خود اون بیانگر مطلبیست، ضمناً حالت قرینیت هم دارد. فلزا چه تطویلی؟ گفتید که اگر قرینه نیاد اجمال می شود و از کلام خدا به دور است اجمال. نه، از کلام خدا به دور نیست اجمال، بله، فیه آیات و محکمات و اخرا متشابهات. نص قرآن مجید است که ما در این قرآن آیات متشابهاتی داریم که معانیش مجمل است، بله، مردم به این آسانی نمی فهمن معانی اونها. مخلص یعنی چه؟ خب پس در قرآن مجید اعمال لفظ مشترک هیچ مانعی نداره، از هیچ جهت مانعی نداره. و قد یقال که وجود لفظ مشترک واجبه، اصلا باید لفظ مشترک باشد. عجبا افراد تفرید ها، اون یکی میگه اشتراک محاله، این یکی میگه اشتراک واجبه، باید اشتراک باشه. چرا؟ به جهت این که معانی لا تحصاست، معانی بی منتهاست، ولی الفاظ منتها دارد، محدوده. بله، ما بخواهیم با این الفاظ محدود این معانی بد امکان ندارد، هزار تا معنا را با صد تا لفظ، معنا هزار تا لفظ میخواد. خود و هو لا یسول الا بالاشتراک، برای هر لفظی اگه شما صد تا لفظ دارید هزار تا معنا دارید، هر لفظی را به ده تا معنا وضع بکنید، بشود صد هزار لفظ، هزار معنا به برکت اشتراک لفظی. پس اشتراک واجب شد، اگر نباشد اون هزار تا معنا فقط صد تاش دارای لفظه، 900 تاش بدون لفظه، و این مخل بر هدف وضعه. پس اشتراک واجب شد تا الفاظ بشه وافی بر معانی. می فرمایم این مطلب گفتنی نیست، بله، معانی بی منتهاست، ولی الفاظ انتها دارد. ولی برای معانی بی منتها وضع بی منتها لازمه و کار هیچ بشری نیست وضع بی منتها. معانی بی منتهاست، ما میخواهیم برای همه این معانی الفاظ داشته باشیم، وضع بی منتها میخواد و این محال است از مردم عادی وضع بی منتها. این گفت ما واضع را خدا میدانیم و خدا قادر است که برای اون معانی بی منتها الفاظ را وضع بکند ولو به طریق اشتراک. خب حالا فرض بفرمایید برای معانی بی منتها خداوند عالم الفاظ را به طریق اشتراک وضع کرد. مصرف ندارد. کار عبث برای چی؟ برای معانی بی منتها وضع الفاظ مصرف ندارد. آخر به جهت این که اون که بین مردم متداول است و مصرف دارد، همون معانی روشن و واضح که این الفاظ در اون معانی استعمال میشه. حالا معانی بی منتهایی هست، باشد، فرض کن وضع بشود، مصرف نخواهد داشت. بله، انسان در طول عمرش اونقدر معانی هست که اصلا به فکرش نمیاد که لفظ در او استعمال بشود. از قبیل حشرات، انسان چند تا بیشتر از این حیوانات آشنایی ندارد، در حالتی که اونقدر حشرات هست. اشجار اونقدر هست که اصلا بیشترش، نباتات اونقدر هست که اصلا بیشترش بله به ذهن آدمی نمیاد، دقت نمی کند. فرضا آخر مصرف ندارد برای هر معنای لفظ وضعی بشه، حالا یا خدا وضعی بکند یا غیر خدا به طریق اشتراک. وقتی مصرف ندارد لغو میشه دیگر. به اندازه که مصرف الفاظ داریم، وضع هم شده است و کارم تمامه. آخرین نکته شروع به تطبیق. علاوه بر این جزئیات غیر من انتها ندارد، اما کلیات که انتها دارد. یک لفظ را برای کلی وضع می کند و اون لفظی که به اون کلی وضع شده در هزارم مصداقش استعمال می شود. کافی است که برای همه ارقام اشجار عالم یک لفظ وضع بشود، شجر، تمام شد. تعیینش با قرینه تعیین در موقع استعمال، وضع نمیخواد، همینطور تعیین. مثل این که لازم نیست مثلا یک لفظ برای سیب زمینی وضع بشود یک لفظ برای سیب درختی، نه لازم نیست، همون سیب منطقه میخواد تعیین بکنی، خب تعیین بکن سیب درختی، بله سیب زمینی تعیین. لازم نیست برای هر کدوم یه لفظ مخصوصی. آبم همینطور، الماء برای مطلق الماء وضعش تمامه، دیگه لازم نیست یک لفظ برای ماء الرمان یک لفظ نمیدونم برای ماءچه ماءچه، یک ماء کافی دیگر، بقیه را با اضافه تعیین میکنی. ماء الرمان مثلا، بله ماء العنب مثلا. تطبیق بکنه آقا جون، کتاب مرحمت بکنه، در تطبیق معطلی نداره. ما امور مربوطه به مأمور به را ذکر کردیم و نبودن کدام موجب فساد است دیروز گفتیم، حالا امروز میخواهیم جهت دیگر را بگوییم. نبودن کدام مخل بر صدق اسمه؟ میفرماید ازا عرفت هازا، این تقسیمات و این مطالب را که متوجه شدید حالا بگویم. فلا شبهت فی عدم دخل ما ندب ایلی فی العبادات نفسیا فی تسمیه به اسامی ها، شبهه نداریم در این که دخالتی ندارد ما ندب ایلیه فی العبادات، ما ندبی که خودش مطلوب نفسیه مثل اذان، اقامه، تعقیبات. لا شبهت فی عدم دخل ما ندب ایلیه فی العبادات، ندب نفسیگن، لا شبهت فی عدم دخل فی تسمیت به اسامی ها، در تسمیه به اسامی عبادات دخالت ندارد. از آن بود و نبود صلاتون صدق می کند در تسمیه دارد. و کذا فی ما له دخلون فی تشخص ها، چیزهایی که دخالت داشت در تشخص عبادات، بله مثل در مسجد بودن، نمیدونم در حمام بودن،
بله اینام همینطور و کذافی ما همچنین از اونجایی که لهو دخل فی تشخصها مطلقا، اون که دخالت در تشخص دارد به شکل جزئیت دخالت داشته باشد در تشخص، مثل اذان، اقامه، بله، یا مثلا مثل استعاذه در اول نماز فلان، به شکل یا به شکل شرطیت باشد مثل وقوع در حمام، وقوع در مسجد، مطلقا اینها هم دخالت در تسمیه ندارن. و اما ما له دخل شرطن، اما چیزهایی که دخالت دارد به حساب شرط بودن، مثل طهارت در نماز شرطن فی اصل ماهیت العبادت شرط، فیم کنو الذهاب ایزن الى عدم دخلهی فی تسمیتی بها، می شود گفت نبودن طهارت دخالت، طهارت دخالتی ندارد فی تسمیت به این اسامی، طهارت نبود هم صلات صدق می کند، حالا فاسده کار ندارد. یمکن مع الذهاب الى دخل ما له دخل جزءا فیها ولو صحیحی باشی و تمام اجزا را دخیل در مأمور به بدانی، ولو صحیحی باشی و همه اجزا را دخیل بدانی، می توانی شرایط را دخیل ندانی. حواستون جمع، مع الذهاب الى دخل ما له دخل جزءا فیها، در میدونید در این یک ساعت چه گفتم؟ گفتم فیکون الاخلال بالجزء مخلم به تسمیه دون الاخلال به شرط، ممکنه اینطور لیکن که عرفت، ولی اونجا که ادله صحیحی ها را می شمردیم دلیل دوم صحت و سلب، ها اونجا عرفت ان صحیح اعتبارو هما فیها، حق این است که هم اجزا و هم شرائط در تسمیه دخالت دارند. الهادی عشر، الحق وقوع الاشتراک، حق این است که ما اشتراک لفظی داریم، دیگه در امکان بحث نمی کنم، چرا که ایو دلیل علل امکان ادل من الوقوع، فلذا میریم سراغ وقوع، الحق وقوع الاشتراک للنفس، هم در کتب لغت لفظ مشترک متواترا نقل شده و تبادل، هم رب لفظ این که این دست ما چند معنا به ذهن آدمی میاد، و عدم صحت سلب به نسبه الى معنیین او اکثر، میبینیم یک لفظی را نسبت به چند معنا صحت سلب ندارد، به دو معنا، به سه معنا اکثر، للفظ واحد برای یک لفظ تمام شد. و این احاله بعضون، بعضی گفتن اشتراک محاله لإخلاله به تفهیم المقصود من الوضع، چون اشتراک مخل است بر تفهیمی که هو المقصود من وضع الالفاظ، چرا اخلال؟ لخفاء الگرائن، چون احتیاج به گرائن دارد و گرائن معمولا مخفی میماند. می فرماید نه خیر، این حرف ها را بینداز دور. چرا؟ لمن الاخلال اولا، اولا اخلال پیش نمیاد، لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، قرینه در دست انسانه دیگه، انسان که مرض ندارد قرینه را مخفی بیارد، خب می تواند قرائن را روشن بیارد. لمن الاخلال اولا لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه و من اکونه مخلا بالحکمه ثانیا، و ثانیا یه وقت قرینه مخفی هم شد مخل بر حکمت نیست. چرا؟ لتعلق الغرض بالاجمال، احیانا گاهی متکلم دلش میخواد لفظش مجمل باشد، طرف نفهمد کدوم معنا مراد بود. مطلب تمام، کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال، در قرآن هم استعمال لفظ مشترک عیبی ندارد. کما توهم، بعضی ها گفتن نه محاله در قرآن، چرا؟ لعجل لزوم تطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن، اگر لفظ مشترک را در قرآن با قرینه استعمال بکند لازم میاد تطویل بلا طائل، ولی اجمال فی المعانی لولا اتکال علیها، بدون قرینه استعمال بکند اجمال لازم میاد. پس باید مشترک نباشد در قرآن. و کلاهما غیر لائق به کلامه تعالی، هم تطویل با کلام خدا مناسب نیست، هم اجمال با کلام خدا مناسب نیست. جل شأنه کما لا یخفا. ایشون میفهمد نه، ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال. چرا لیس بمحال؟ و ذالک لعدم لزوم تطویل. تطویل لازم نمیاد. فی ما کان الاتکال علی حال، ممکنه قرینه حالیه باشد، قرینه حالیه طول نمیارد که. او مقال او چیه بهی لغرض آخر، یا قرینه مقالیه است اما فقط برای قرینه بودن نیامده، خودش بیانگر یه مطلبی است، مثل و فجرن الانهار و فجرن العیون مثلا. و تیه بهی لغرض آخر تمام شد. و من یکون اجمال غیر لائق به کلامه تعالی، و این که گفتید اجمال تناسبی با کلام خدا ندارد، اینم حرف بیوچی بود. بله معکونه مما یتعلق به الغرض، ممکنه اجمال متعلق غرض باشد، و الا اگر اجمال مخل بود عیب بود، لما وقع مشتبه فی کلامه، می باشد در کلام باری تعالی مشتبه وجود نداشته باشد. و قد اخبر فی کتابه الکریم به وقوع المشترک فیه، مشتبه فیه، قال الله تعالی فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات، بعضی گفتن واجب است لفظ مشترک وجود داشته باشد. چرا؟ لعجل عدم تناهی المعانی و تناهی الالفاظ المرکبه من الحروف. معانی بی منتهاست اما الفاظی که از چند حرف مرکب میشه، بلی ثلاثی مجرد، نمیدونم ثلاثی مزید فی فلان، محدوده. و تناهی الالفاظ المرکبات چاره چیه؟ که هر معنا لفظی داشته باشد، فلا بد من الاشتراک فیها، باید پناهنده بشیم به اشتراک. و هو فاصل، این حرف هم فاصله. لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، اصلا این اشتراک که شما میگویید که هر معنای لفظی داشته باشد، این امتناع دارد. چرا؟ لاستدعائه الاوضاع الغیر المتناهیه. از طریق اشتراک اگر بگیم هر معنا لفظی دارد، احتیاج پیدا می کند به اوضاع غیر متناهیه. ولو سلم، از این بگذاریم، خدا وضع می کند، خدا قادر بر وضع. لم یکد یجدی، آخر این همه وضع فایدش چیه؟ برای تمام جزئیات معانی لفظ وضع شد، فایدش چیه؟ لغوه. لم یکد یجدی الا فی مقدار، اون مقداری که متداول است، متناهم، حد حدود داره. این مضافن الى تناهی المعانی الکلیه، علاوه بر اینکه ما معانی کلیه داریم که محدود است، مثل الشجر، الحجر، المطر، الماء و جزئیاتها، و این کند غیر متناهیه، مصادیقش ولو حد حساب ندارد، الا ان وضع الالفاظ به ازاء کلیاتها یغنی ان وضع لفظ به ازائها در مقابل خود جزئیات. معطلت نکنم کما لا یخفا مع ان المجاز باب واسع، علاوه بر اینکه خداوند عالم برکت بده به مجاز. و صلی الله علیه.